أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثی که داشتیم در مورد استصحاب رسیدیم به این مسئله، به مرحوم آخوند رحمت الله علیه که ایشون به این روایت صحیحه دوم زراره که در رابطه با دم رعاف بود ایشون تمسک کردن برای حجیت استصحاب. تقریب استدلال رو هم بیان کردیم و مطلب مطالبی هم پیرامون اشکالاتی که پیرامون این روایات بود اینها رو هم خدمت عزیزان مطرح کردیم. آخرین اشکالی که مطرح بود این بود که خب مرحوم آخوند فرمود که اون چیزی که شرطیت داره برای شاک این است که احراز طهارت لازمه نه خود طهارت، و به واسطه استصحاب احراز طهارت میشه. و اگر ما گفتیم طهارت واقعی شرط، و امام علیه السلام منظور از این که میفرماید فإنک علی کنت من یقین من طهارتک، فإنک کنت علی یقین من طهارتک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، اگر مراد طهارت طهارت واقعی باشه او قطعا زراره با سؤال زراره سنخیت نداره. چرا؟ چون به خاطر اینکه زراره یقین داره که این نماز رو در صبح نجس خونده، در این صورت این نمیتونه دلیل برای اون سؤال زراره باشه، یعنی جواب امام هیچ سنخیتی با سؤال زراره نداره اگر مراد طهارت طهارت واقعی باشه. اما اگر طهارت طهارت احراز طهارت باشه، شرطیت احراز طهارت باشه، خب چرا زراره سوال میکنه که من بعد از صلات فصلیت و فرأیت و فی، و من نجاست رو در صبح خودم دیدم، امام میفهمه لا توید و صلات. چرا لا توید و صلات؟ چون تو احراز طهارت داشتی. فَإِنَّكَ عَلَى يَقِينٍ مِنْ طَهَارَتِكَ فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، دلالت میکنه که تو بر احراز طهارت بودی و همین احراز طهارت کفایت میکنه. و گفتیم که وقتی که به واسطه استصحاب احراز طهارت شد، اون طهر نمیدونم سلفی صوب طاهر یا طهر صوبک او رو چیکار میکنه؟ اون رو تعمیم میده، اون رو تعمیم میده، حکومت داره. به همون بیان و تفصیلاتی که خدمت دوستان چندین بار این مطالب رو برای عزیزان مطرح کردیم. مستشکل اشکال کردن که اگر شرطیت احراز طهارت و خود طهارت واقعی شرطیت نداره، پس بنابراین امام علیه السلام باید به زراره علت رو اینجوری ذکر میکرد، علت رو اینجوری بیان میکرد که زراره وقتی میفرماید که من در صبح نجس نماز خوندم، امام فرمود لا تو اید و صلا. بعد زراره سوال کرد لمز ذالک، دلیلش چیه، چرا نباید اعاده نماز بکنم؟ امام فرمود که فإنک علی، بله فإنک علی یقین من طهارتک. خب نباید اینجوری میگفت. اگر احراز طهارت شرطیت داره، باید امام علیه السلام میفرمود که زراره تو بر احراز طهارت، این که گفته فإنک علی یقین من طهارتک، به جای طهارتک باید احراز طهارت رو میآورد، در حالی که امام احراز طهارت رو بیان نکردن، علت رو احراز طهارت ذکر نکردن، بلکه علت به خود طهارت ذکر کردن. گفت فإنک علی، بله فإنک کنت علی یقین من طهارتک، تو بر طهارت هستی، نگفت تو بر احراز طهارت هستی. مرحوم آخوند جواب دادن، گفتن این یک نکته‌ای درش هست، و اون نکته این هستش که این که می‌فرماید فإنک علی کنت، بله فإنک کنت علی یقین من طهارتک، مراد امام همون احراز طهارته، اما میخواسته استصحاب رو هم بیان بکنه. یعنی مخواسته بیان بکنه برای زراره که قاعده ای داریم به نام استصحاب، اینجا جای استصحاب هست. برای اینکه میخواسته این مطلب رو بیان بکنه لذا فرموده فإنک علی کنت من یقین من طهارته، توجه فرمودید به این منظور. و الا اگر قاعده استصحاب نبود، خب امام میفهمون تو بر احراز طهارت هستی اگر این نکته رو نمیخواست بیان بکنه، ولی چون بخاطر اینکه قاعده استصحاب رو میخواسته بیان بکنه و نکتهش همین بوده، غیر از این اصلا راهی نداریم که بگیم انک کنت علی یقین من طهارتک، قطعا مراد از این طهارتک احراز طهارته. چرا؟ چون بخاطر اینکه مراد طهارت واقعی نمیتونه باشه، چون زراره اصلا بر طهارت واقعی نبوده و هیچ سنخیتی با لاتوئید و صلات امام وقت پیدا نمی کنه. خب این خلاصه ای از مباحث گذشته بود که اینها رو مفصلا برای دوستان گفتیم و خلاصش رو هم برای دوستان مطرح کردیم. خب مطلب بعدی این هستش که بعضی ها خواستن از این فقره روایت که در جواب زراره که می فرماید که لمز زالک، چرا نباید اعاده صلات بکنم، امام فرموده فإنک کنت علی یقین من طهارتک فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک، اینها خواستن بگن که این روایت دلالت میکنه بر اجزاء حکم ظاهری از حکم واقعی. من این مطلب رو برای دوستان توضیح بدم تا اینکه بدونیم اصلا موضوع مسئله ما چیه. ما یک مسئله داریم از مسائل علم اصول که مربوط به مسئله اجزا میشه، که آیا حکم واقعی از حکم واقعی کفایت میکنه یا نه، که خود مسئله اجزا در واقع صوری داره. آیا حکم واقعی از حکم واقعی کفایت میکنه؟ مثلا من اگه نماز رو خوندم و اون صلات اختیاری رو آوردم، آیا این از واقع کفایت میکنه یا نه؟ و آیا حکم ثانوی از حکم اولی کفایت میکنه؟ حکم ثانوی که ما داریم میگیم، یعنی خدمت شما عرض بکنم که حکمی که اولا و به ذات از روی موضوع بیاد اونو میگن حکم اولی، حکم ثانوی به اون حکمی گفته می شود که ثانیاً و بالعرض روی موضوع میاد. یعنی این که میگیم و بالعرض، یعنی منظور یه عارضه‌ای باشه، حالا اون عارضه ضرر باشه، اون عارضه حرج باشه، توجه فرمودید، اینها سبب میشه که حکم ثانوی پیدا بکنه. شما میدونید که حکم اولی برای کسی که مکلفی که قدرت داره باید نماز رو با وضوع بخونه، ولی اگر یک موقع ضرری شد در این صورت حکم ثانوی پیدا میکنه. حکم ثانویش چیه؟ این که نماز رو با تیمم بخونه. حالا اگر کسی اومد نماز رو با تیمم خوند، آیا حکم ثانوی از حکم اولی کفایت میکنه یا نه؟ این صورت دوم. صورت سوم این که حکم ظاهری چطور؟ چون حکم اولی با حکم ثانوی با حکم ظاهری فرق میکنه. حکم ثانوی حکم واقعیه، ولی حکم واقعی ثانویه، ولی حکم ظاهری نه. حکم ظاهری به اون حکمی گفته می شود که شک در حکم واقعی داریم. حالا اگر در لسان دلیل هم شک اخذ بشه، مثل لا تنقض الیقین بالشک، این میشه اصول عملیه. اگر نه، فقط شک در حکم واقعی باشه ولی در لسان دلیل ذکر نشه، در این صورت این مال اماره است، این معدای اماره است، توجه فرمودید، چون به خاطر اینکه امار درست طریقیت به واقع داره، ولی ما شک در واقع هم داریم که آیا این امار مصادف با واقع هست یا نه. آیا حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه یا نه؟ مثلا فرض بفرمایید کسی استصحاب طهارت کرد، نماز رو خوند، بعد متوجه شد که مثلا صوب طاهر نداره. خب مضمون همین روایت همینه دیگه، همین روایت همینو میگه. خب اگر کسی مثلا فرض کن در صبح نجس نماز خوند، نمیدونست، آیا این به وظیفه حکم ظاهریش عمل کرده، استصحاب جاری کرده؟ چون وظیفه شاک اینی که استصحاب جاری بکنه. اگر کسی به وظیفش عمل نکنه، یعنی مثلا کسی تقلید نکنه، کسی استصحاب جریان نده، همینطوری بخواد عملی رو انجام بده و این عمل مصادفه با واقع در نیاد، قطعا این نه، این کفایت از حکم واقعی نمی کنه. لذا شما بالای منبر برای مردم توضیح دادید که اگر کسی مثلا فرض بفرمایید که اگر تقلید نکنه عملی رو بلی که اشتباه بخونه، مثلا تقلید بکنه ها ولی سوره رو نخونه، مثلا مشتدش گفته سوره رو نخون، بعدا متوجه شد نه بابا سوره واجبه، اون نمازش مجزیه، لا تعاد و صلات میگیرتش، لا تعاد و صلات میگیره. ولی جاهلی که خدمت شما عرض بکنم که قاصر باشه، این که میگیم جاهل قاصر باشه مقصر نباشه، چون کسی که تقلید نکنه جاهل مقصره، او باید بیاره تکلیف رو، باید بیاره در جاهل مقصر. اونجا در کسی که مقصر هست حکم ظاهری از واقعی کفایت نمی کنه در جاهل مقصر، توجه فرمودید؟ اما در جاهل قاصر آیا حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت می کنه؟ در جای خودش بحث کردن گفتن بله، حالا فی الجمله قبول دارن که حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت می کنه. حالا بعضی موارد که مثلا فرض کن ارکان رکن، یه وقت از انسان مثلا رکنی رو حتی فراموش کرده باشه در نماز و اینها، نه اونجا کفایت نمی کنه، توجه فرمودید. اما در غیر ارکان و اینها حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت می کنه، حالا فی الجمله کفایت می کنه، اینو قبول کردن که در مسائل علم و اصول گفتن که حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت می کنه بعضن، توجه فرمودید. مرحوم آخوندم اونجا بحث مفصلی در مورد حکم واقعی از حکم ظاهری از حکم واقعی داره. خب پس عنوان مسئله اصولی ما این هستش که آیا حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه یا کفایت نمیکنه، این عنوان مسئله ماست. شما میدونید که نوعاً هم قائل به این هستن، غالب از علما که قائل به اجزا هستن میگن اجزای مسئله عقلیه، یعنی عقل میگه وقتی شارع گفته استصحاب جاری کن، خب این شارع که گفته استصحاب جاری کن حتماً یه مصلحتی دیده دیگه که این مصلحت در واقع اون مصلحت واقع رو جبران میکنه، ولی شما خطا کردی، ولی اینکه شما در صبح خوب گوش کنید چی دارم میگم، مطلب خیلی عمیقه ها، نمیخوام خیلی بالو پروش بدم، خیلی مثلا مطلب رو بازش بکنم، چون به خاطر اینکه چندین جلسه این طول میکشه. خب وقتی که شارع میاد میگه که تو به استصحاب عمل کن، منم استصحاب طهارت صبح رو، مثل زراره ای که استصحاب طهارت صبح رو کرده و احراز طهارت کرده و بعد از صلات متوجه شده که در صبح نجس نماز خونده، خب کی گفته لا تنقض الیقین بشه؟ شارع داره میگه، میگه فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشه. وقتی شارع داره تعبد میکنه به استصحاب عمل بکن، پس معلوم میشه که عقل میگه ها، میگن اجزا مسئله عقلی اینه که، پس عقل میگه شارع حتما باید یه مصلحتی ببینه که اگر یک موقع مکلف بدن انکشف الخلاف، این مصلحت اون مصلحت واقع رو تدارک بکنه. مصلحت واقع چیه؟ مصلحت واقع صلات در صبح طاهره. خب این که در صبح طاهر نماز نخونده، در صبح نجس نماز خونده، پس حالا که استصحاب میگه اشکال نداره، استصحاب داره جاری میکنه، عقل میگه باید حتما مصلحتی در این باشه در این جریان استصحاب که بتونه اون مصلحت واقع رو جبران بکنه. خب وقتی که جبران کرد، پس مافات دیگه جبران شده، پس قرض شارع تحصیل شده. وقتی قرض شارع تحصیل شد دیگه معنا نداره که ما بخوام بگیم عمل رو اعاده بکن، دیگه عمل رو بیار، توجه فرمودید. اونایی که میگن مسئله اجزای مسئله چیه؟ مسئله عقلی هست، عقل میگه، توجه فرمودید. خب در اماره هم همینطوره، شارع تعبد میکنه به اماره عمل کن. خب اگر مکلف واقعا داره به خطا میره، خب شارع بگی به اماره عمل کن مکلف به خطا بره، این شارع هست که او رو القای در خطا قرار داده، این شارعی که او رو نعوذ بالله القای در مفسده قرار داده. خب پس حتما در عمل به اماره مصلحتی هست که مصلحت واقع رو جبران میکنه، اینو بهش میگن اجزا، در صورتی که اماره به خطا بره، توجه فرمودی. حالا صحبت اینه که آیا حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه یا نه. در مسئله اجزا گفتن این مسئله عقلیه، در حالی که در اینجا میبینیم اگر بتونیم از این روایت اجزا رو بتونیم استفاده کنیم، پس بنابراین مدرکی بر اجزا فقط عقل نیست، مدرکی بر اجزا شرع هم میتونه باشه. مدرکی بر اجزا چی؟ مدرکی بر اجزا این روایت میتونه باشه. چرا؟ چون به خاطر اینکه این روایت این رو بیان میکنه، زب زراره میگه لا توئید، چرا اعاده نکنم؟ میگه اجزا غیر از اینه، زراره در صبح نجس نماز خونده، در صبح نجس نماز خونده، به زراره میگه لا تو اعاده نکن، نمیخواد اعاده بکنی، یعنی همین نماز کفایت میکنه از واقع، همین نماز. که با صبح نجس خوندی کفایت میکنه، از نمازی که باید در صبح طاهر نماز میخوندی کفایت میکنه، مسئلت جبران میشه. وقتی میگه لا توحید معناش اینه دیگه، یعنی مسئلت جبران شده. خود روایت داره میگه اجزا، میگه زراره فإنک علی کنت من بله فإنک کنت علی یقین من طهارتک فلیس ینبغی ان تنغزل یقین به شک. خب میگه نقض یقین به شک نکن. این رو علت میاره برای چی؟ علت میاره برای لا توحید و صلاه. میگه تو یعنی چی؟ یعنی تو به وظیفه ظاهریت عمل کردی، چون استصحاب حکم ظاهری میاره دیگه، یعنی تو احراز طهارت داشتی، حکم ظاهری داشتی. استصحاب میگه حکم ظاهری داشتی دیگه، چون امام علتی که میاره علتش یه قاعده استصحابی که قاعده استصحاب حکم ظاهری میاره. و این حکم ظاهری رو چیکار میکنه؟ این حکم ظاهری رو علت قرار میده برای لا توحید و صلاه. خب این روایت دلالت میکنه بر اجزا، که این حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه. چرا؟ چون زراره وقتی میگه لا تو ایرو صلا، چون به حسب حکم ظاهری عمل کرد، حکم ظاهری چی بوده؟ استصحاب بوده. چرا میگه لا تو ایرو صلا؟ یعنی عبارت روایت این میشه، زراره میگه چرا نباید اعاده بکنم نماز رو؟ میگه چون استصحاب طهارت داشتی. یعنی استصحاب طهارت حکم ظاهری میاره، حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت میکنه، منظور اینه دیگه. خب قشنگتر از این روایت که بخواد دلیل بر اجزا باشه، مرحوم آخون میفرماد نه، این اصلا ربطی به مسئله اجزا نداره. خوب توجه بفرمایید، چرا این ربطی به مسئله اجزا نداره؟ چون به خاطر این که امام علیه السلام وقتی که زراره ازش سوال کرد که فإنی ظننت انه اصاب صوبی فلم ارى شیئا فنظرت فیه، و من در واقع نگاه کردم فلم ارى شیئا فصلیت، بعد از اینکه نماز خوندم فرأیتو فی، دم رو در صوب خودم دیدم. امام علیه السلام فرمود لا توحید السلام، اعاده نمیخواد. خب حالا که اعاده نمیخواد، چرا اعاده نمیخواد؟ خوب توجه بفرمایید، چرا اعاده نمیخواد؟ فرمود، نفرمود به خاطر اینکه مجزیه، نگفت لا توحید السلام، مثلا بگه اجزه هاز از سلات من سلات مثلا فرض کن واقعی، نگفت اجزه، علت رو این ذکر نکرد، علت رو فرمود فإنکه علی یقین من طهارتک فلا تنغز الیقین به شک. علت رو این ذکر کرد که تو بر طهارت هستی و طهارت رو به شک نقض نکن. خوب دقت کن، این دلالت نمی کنه که این حکم ظاهری از حکم واقعی کفایت می کنه. توجه فرمودید، لعل شاید حکم واقعی شاک همین باشه. نگیم که چون به خاطر اینکه ما گفتیم، اینا میخوام خدمت عرض بکنم که یعنی کلام مرحوم آخون اینجا تمام نیست، الا اینکه این مطلب رو بهش اضافه بکنیم. اون مطلب اینه که در مورد شاک ما گفتیم وقتی استصحاب جاری کرد اون طهارت واقعی رو چیکار میکنه؟ تعمیم میده. یعنی در مورد شاک اینطور نیست که به وظیفه واقعیش عمل نکرده باشه، در واقع وظیفه واقعی شاک همینه. چرا؟ چون به خاطر اینکه میفرماید بعد از نماز تو لازم نیست که اعاده بکنی، لعلک وظیفه واقعیش اصلا همین باشه. چطور حکم ثانوی داریم؟ حکم اولی واقعی داریم، حکم ثانوی داریم. این حکم ظاهری که طهارت صبح باشه، یعنی معناش این باشه که اصلا نسبت به شاک طهارت صبح شرطیت نداره. شاید منظور این روایت اصلا این باشه که زراری که استصحاب طهارت کرده و احراز طهارت کرده این کفایت میکنه. یعنی چی کفایت میکنه؟ یعنی طهارت واقعی اصلا شرطیت نداره. برای وقتی بگیم شرطیت نداره یعنی واقع رو آورده. ببین یه وقت هست شما میگید، خوب گوش کنید ببین اجزا چیه، مسئله اجزا رو گوش کنید. مرحوم آخون اگه مسئلهش میخواد جا بیفته اینجوری باید جا بیفته. یه وقت هست ما میگیم حکم واقعی در حق جاهل هست، ولی جاهل به حکم وظیفه ظاهری عمل کرده این کفایت میکنه، در صورتی که بگیم حکم واقعیش یه چیز دیگه است. یعنی حکم واقعی شاک صلات در صبح طاهر بوده، ای خیال کرده طاهره، بعد فهمید نجسه، همین کفایت میکنه، این میشه اجزا. اما اگر اومدیم گفتیم بابا در مورد شاک اصلا طهارت واقعی شرطیت نداره، لذا اگر یادتون باشه من این مطلب رو گفتم، طهارت صبح شرط ذکریه. الان مثلا کسی که نماز بخونه، از شما سوال میکنم، کسی که نماز بخونه سوره رو یادش بره، سوره رو یادش بره، درسته یا نه؟ این حکم ظاهریه یا این نماز واقعیه؟ حدیث لا تعاد میگه اعاده نمیخواد بکنی، اعاده نمیخواد. این که میگه اعاده نمیخواد یعنی این اجزاء حکم ظاهری از واقعی، اصلا این حکم ظاهریه؟ یعنی کسی که نسیان کرده نماز رو، سوره رو نیاورده یا یک کلمه رو حذف کرده، این نمازش نماز ظاهریه؟ این حکم ظاهری داره؟ نه، این حکم واقعیه، این نمازش همون نماز اختیاریه. فقط تنها چیزی که هستش این هستش که چون نسیان کرده، خوب گوش کنید نکته داره، چون نسیان کرده اون جز دیگه جزئیت نداره براش. ببین در وضو اینطور نیست، در وضو اینطوری نیست. در وضو اگر نسیان بکنه یا جاهل باشه بعد از نماز، شاک باشه بعد از نماز بفهمه وضو نیست، باید وضو رو بیاره. وقت اونجا میخواد بگید آقا حکم ظاهری از واقعی کفایت نمی کنه. نه، اینا اصلا بحث اجزا نیست، این موارد اصلا ربطی به بحث اجزا نداره. مرحوم آخوند میگه اگر امام علیه السلام اینجوری میگفت، میگفت زراره تو بر احراز طهارت هستی و اجزا کفایت میکند، ما میفهمیدیم آقا این حکم ظاهری کفایت از واقع میکنه، اون وقت این دلیل میشد بر اجزا. اما امام که نگفته حکم ظاهری، این لحن امام که نبوده که حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه که. و ممکنه، ببین همین جعل احتمال بطل الاستدلال، ممکنه که در مورد این مسئله ما که طهارت صبح باشه اصلا شرطیت طهارت صبح برای شاک اصلا شرطیت نداشته باشه، لذا شرط ذکریه، مثل وضو نیست. بارها اینو خدمتون عرض کردم، وقتی از شرطیت افتاد این معناش این نیست که پس حکم این کاری که زورای داره میکنه، این نمازی که در صبح صبح نجس داره میکنه، این حکم ظاهریه که بگید آقا حکم ظاهری به وظیفه یه حکم ظاهری عمل کرد که فایده از واقع میکنه یا نه. نه، این درست حکم ظاهری جاری کرد، درست استصحاب حکم ظاهری جاری میکنه، ولی فرض اینه که اون از شرطیت ساقط میشه، یعنی اون شرط واقعی از شرطیت ساقط میشه، یعنی این نمازش نماز واقعیه، این نمازش نماز ظاهری نیست که بگید از واقع کفایت میکنه یا نه. اگر امام تصریح میکرد میگفت اجزا، ما از این اجمال میومدیم بیرون، ما الان در واقع، یعنی واقعا این روایت الان دو پهلوه، یعنی ممکنه اجزا رو ثابت بکنه اگر مثلا فرض بفرمایید منظور امام علیه السلام این باشه که این حکم ظاهری رو آورده، حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه، ممکنه نه اصلا بحث حکم ظاهری نباشه، ممکنم هستش که بابا این احراز طهارت که داره میگه شرطه، برای شاک فقط همین احراز طهارت شرطیت داره، اون واقع واقعا شرطیت نداره، لذا این نماز واقعی رو آورده نه نماز ظاهری رو آورده، این حکم واقعی رو آورده نه حکم ظاهری رو آورده. توجه فرمودی؟ پس بنابراین مرحوم آخوند میفرماید این تصریح به این مطلب نداره، مگر یه طرفی بزنیم بگیم بابا مرحوم آخوند یه جوری میخواد درست کنه که بگه این روایت لعله، بگیم این روایت در واقع چیه؟ این روایت بیاییم بگیم آقا حکم ظاهری درست میکنه، ولی یه کبرای مسلمی داریم که حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه، فقط این صغرای قضیه رو درست میکنه، نه اینکه این دلالت بکنه بر این که حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه، نه کبرای مسئله ذکر نشده، امام نگفته اجزا، اگه میگفت امام اجزا زرار سوال میکرد لمذالک چرا اعاده نکنم، امام میفرمود اجزا، نمیگفت لانک کنت علی یقین من طهارتک، چون این اصلا با اجزا ربطی نداره. گفتم چرا ربطی نداره؟ چون ممکنه این حکم، ممکنه این میگه لانک کنت علی یقین من طهارتک اصلا در مورد شاک همین وظیفه‌ش هم همینه، اصلا حکم واقع دیگه برای شرطیت نداره، اصلا شرطیت نداره. اگر میگفتیم شرطیت داره در حق این، میگفتیم اون وقت این از او کفایت میکنه، ولی ما میخوام بگیم اصلا شرطیت نداره، طهارت صوب واقعی برای شاک شرطیت نداره، حکم واقعیش همینه. توجه فرمودی؟ و شرطیت واقعیش چیه؟ شرطیت واقعیش همینه. لذا میفرماید اصلا اعاده نمیخواد، برای که در وسط وقتم باشه، برای که در وقت باشه. این دلالت بر اجزا نمیکنه. امام حرفی از اجزا نزد. خوب دقت کنن دوستان، امام حرفی از اجزا نزد در این مسئله. مگر یه چیز بگیم، بگیم آقا این حکم ظاهری درست میکنه، بگیم در این روایت فإنک کنت علی یقین من طهارتک، این حکم ظاهری درست میکنه، اما کبرای قضیه که حکم ظاهری کفایت میکنه، این نه، این درسته، این کبرا رو قبول بکنیم، اونو قبول بکنیم، این صغراشو درست بکنه، اب نداره، مانعی نداره، میتونیم این حرف رو بزنیم، ولی این ربطی نداره که این اجزا رو ثابت بکنه. شما میگید کبرای قضیه مسلمه ولی محذوفه، این که حکم ظاهری کفایت میکنه درسته؟ بله، خیلی خوب، حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه، عقل میگه. ای چی میگه؟ این حکم ظاهری درست میکنه. خب بله، حکم ظاهری درست میکنه. میتونیم بگیم آقا روایت حکم ظاهری درست میکنه. عبارت دوستان توجه بفرمان. میفرماید ثم انه لا یکاد یصح التعلیل. صحیح نیست تعلیل. چی؟ تعلیل چی؟ تعلیل برای چی قرار بگیره؟ بقیهشو دیگه آخون نمیگه، مثل که وقت نداشته، رحمت الله علیه، مثل که وقت نداشته. لا یکاد یصح التعلیل برای اجزاء حکم ظاهری. این چند تا کلمه رو حذف کرده. انه لا یکاد یصح التعلیل، صحیح نیست تعلیل. کدوم تعلیل؟ یعنی این روایت فإنک کنت علی یقین من طهارتک، ضرره، تو بر طهارت ظاهری بودی، همین کفایت میکنه، همین کفایت میکنه. پس بنابراین این تعلیل تعلیل باشه برای این که بگه آقا حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه. میفرماید انه لا یکاد یصح التعلیل. مرحوم آخون میفرماید نه، این تعلیل دلالت نمیکنه بر اجزا. شما بعد از تعلیل بنویسید اجزا. لا یکاد یصح التعلیل، تعلیل تعلیل باشه، چی باشه؟ علت باشه برای اجزا، برای اجزا. یعنی از تعلیل بخوام اجزا رو استفاده کنیم. دیگه مفصلا برای دوستان بیان کردیم که گفتیم مراد از اجزا یعنی حکم ظاهری، ضرره به حکم ظاهری عمل کرده، این حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه. حکم ظاهری چی بوده؟ احراز طهارت. این احراز طهارت از اون طهارت واقعی کفایت میکنه. این روایت بگیم دلالت بر اجزا میکنه. توجه فرمودی. یادم میاد آقای میرزایی هم چند جلسه قبل این مسئله رو ظاهرا سوال کردن. خب البته لوقیله، اگر ما مسئله رو گفتیم به اقتضاء امر ظاهری للاجزاء، اگر در جای خودش گفتیم قبول داریم این مسئله رو که امر ظاهری از اجزاء، اگر گفتیم قبول نداریم که هیچ، اصلا این روایت نمیتونه دلیل باشه. اما فرض اینی که در جای خودش گفتیم آقا امر ظاهری از واقعی کفایت میکنه، ها، اگر ما قائل به این مسئله بودیم بیان بگیم آقا یه دلیلش چیه؟ یه دلیلش همین روایته. اول بپذیریم که بگیم حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه، بعد بیان بگیم آقا دلیلش این روایت، تعلیل این روایت دلالت میکنه که حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه. درست شو؟ لو قیل به اقتضاء امر ظاهری اجزا کما قیل، چنان که قائلم دارید. بله قیل، گفتن آقا ما قائل به این هستیم که حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه. میگن دلیلش چیه؟ میگن دلیلش همین روایت، همین روایت، همین روایت حکم ظاهری آورده، استصحاب حکم ظاهری آورده برای زراره. و خود امام هم میفهمن لا توئید، این که امام میفهمن لا توئید و سلات، یعنی این حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه. یه قشنگتر از این، یعنی اینقدر دیگه این روایت ظاهره در این که اجزا هست. مرحوم آخون میفرمد این حرف حرف درستی نیست. چرا؟ لا یکاد یصح، صحیح نیست که تعلیل رو تعلیل برای اجزا قرار بدیم، بگیم حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه. چرا؟ ضرورتا دلیل این لا یصح هست. چرا؟ خب اگر ما میخواستیم بیایم تعلیل رو تعلیل برای اجزای حکم ظاهری و واقعی قرار بدیم، خب امام نباید اینجوری بیان میکرد. ضرورتا ان العلت علی، علت بر اجزا اگر میخواست باشه، علی به اجزا برمیگرده. اگر این علتی که امام ذکر کرده بخواد علت بر اجزاء حکم ظاهری بر واقعی باشه، انما هو اقتضاء ذلک الخطاب الظاهری حال الصلاه للاجزاء بعدم اعادتها. پس باید این خطاب ظاهری که فإنک علی کنت، این خطاب ظاهری حال الصلاه و باید این اقتضاء چی رو داشت؟ اقتضاء لل اجزا و عدم اعادتها داشت. یعنی چی؟ یعنی امام وقتی میگفت زرار به زرار گفت لا تو ایدو، باید بعد از اون میگفت اجزا، این اجزا کفایت میکنه. زرار سوال کرد دیگه چرا نباید اعاده بکنم؟ امام میگه اجزا، اما امام نگو اجزا، علت باید علتی باشه که دلالت کنه بر اجزا، در حالی که علت این نیست. علت چیه؟ علت لزوم نقض من الاعاده کما لا یخفا. یعنی زراره لا، بله لا لزوم نقض من الاعاده، نه اینکه بهش بگه زراره تو اگر اعاده کنی نقض یقین به شک کردی، نقض نکن یقینت رو به شک، نباید علت رو این میآورد، باید علت رو این میآورد. وقتی زراره میفرماید که لمزاله چرا اعاده نکنم، امام باید میفرمود اجزاء کفایت میکنه، یعنی حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه، اینجوری باید بهش میگفت. ولی امام اینجوری نگفت، گفت لا تنقض الیقین به شک لانک کنت علی یقین من تارک. یعنی چی میخواد بگه؟ میخواد بگه امام اصلا تصریح به اجزا نکرده در روایت. کجای شما این روایت رو میفهمید که امام اجزا کرده؟ کجا گفته اجزا؟ ضرورت ان العلت علی، پس علت بر اجزا انما هو اقتضاء ذلک الخطاب، یعنی باید اقتضا داشته باشه این خطاب ظاهری، این خطاب ظاهری یعنی خطابی که داره حکم ظاهری رو بیان میکنه، این باید اقتضا داشته باشه حال الصلات. این خطاب ظاهری حال الصلات که میفرماید لا تو اید الصلات، چون بخاطر اینکه زراره به وظیفه ظاهریش عمل کرده، عبارت خوب توجه کنید ها، ان العلت بر اجزا، اگر میخواست علت بر اجزا باشه این تعلیل، فانک علا کنت، اگه میخواست علت برای اجزا باشه همانا باید اقتضا میداشت این خطاب ظاهری، توجه کنم به اقتضا میداشت. این که میگه اقتضا میداشت یعنی باید ازش استفاده میشد اجزا، یعنی امام میفرمود اجزا، این اقتضا میداشت این خطاب ظاهری حال الصلات. این که میگه خطاب ظاهری حال الصلات، چون به وظیفه ظاهریش عمل کرده زراره دیگه حال الصلات، این باید اقتضا میداشت لل اجزا، یعنی باید اقتضای اجزا رو داشته باشه، یعنی باید علت رو اجزا ذکر میکرد. و عدم اعادته ها، و این که امام میفرمود خدمت شما مجزیست و لازمه به اعاده نیست، ببین اینجوری اجزا بعد اینجوری میگفت لل اجزا و عدم اعادته ها، یعنی بعد اینجوری میگفت، میگو لا تو ای چرا، چون اجزا که کفایت میکنه، عبارت یه من به هم ریخته است. نه اینکه امام بیاد بیان کنه لزوم نقض من الاعاده، این که اگه زراره اعاده بکنی نقضه، لازم میاد نقض من الاعاده، زراره اگه اعاده بکنی نقضه ها، فلیس یم بقی انتن قزل یقین بشک، آیا امام باید اینجوری بگه یا باید بگه اجزا که کمالا یخوا اللهم الا ان یقال. خب این که میدونین کلام نارساست دیگه، من که خدمتتون عرض کردم کلام آخون باید بالو پر بشه تا روشن بشه، و اون که از بیرون اگه دوستان خوب توجه کرده باشن، گفتم چه بسا این روایت میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بابا چیزی به نام طهارت صبح واقعی برای شاک اصلا شرطیت نداره. یه وقت هست میگیم شرطیت داره، به وظیفه ظاهریش عمل کرده، اونجا بحث اجزا هست، میگیم آقا این از حکم واقعی کفایت میکنه. اما یه وقت هست میخواد بیان بکنه آقا اصلا این شرطیت به صبح اصلا شرطیت نداره، شرطیت واقعی نداره، در صورتی که شاک باشه. چطور در وضو میگه شرطیت داره، در وضو میگه نه برای شاک اون واقع شرطیت داره، اما در صبح شرط واقعی رو القا میکنه، شاره ور میداره. وقتی که ور میداره دیگه معنا نداره که بگه آقا این از او کفایت میکنه، اصلا اونی نیست دیگه، واقعی نیست، واقع همینه. روشن شو؟ این قشنگتر مطلب آخون رو جا میندازه تا این حرف، ولا اگه صرف این مطلب باشه خب شما میگید آقا میگه حتما لازمه بگه اجزا، اگه این باشه حرف آخون میگه حتما لازمه که بگه اجزا، همین که میگه لا تعید الصلات چون حکم ظاهری داری، خب ما میفهمیم یعنی اجزا، میگه اجزا رو حتما باید تصریح کنه، میگه امام نمیفهمیم، ما نمیفهمیم، امام میگه این یعنی اجزا، حتما باید بگه کفایت میکنه تا ما بگیم آقا این دلالت بر اجزا میکنه. اینی که من زمیمه کردم اون رو خوب دوستان توجه داشته باشن بهش، عبارت خوب توجه بفرمایید. میفرماید اللهم الا ان یقا، بله میتونیم یه چیز بگیم، بگیم ان التعلیل بهی به این نقض، این تعلیلی که آورده به این لزوم نقض من الاعاده، انما هو به ضمیمت اقتضاء الامر الظاهری للاجزاء، یعنی این صغرا رو درست کنه. یعنی چی بگه؟ یعنی این روایتی که امام فرموده حکم ظاهری رو درست کنه، و در جای خودش بحث کردیم که حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه، این درسته، ولی این ربطی نداره که این روایت اجزا رو بیان کنه، فقط صغرا رو درست میکنه. میگه روایت میگه حکم ظاهری داری، زراره، با این درسته، با این درسته، زراره با حکم ظاهریش عمل کرده، اما این باید زمینه بشه به کجا؟ بله، میفهمد الا ان یقال ان تعلیل به این نقض که گفته لانک کنت علی یقین من طهارتک، این تعلیل به نقض انما هو به ملاحظه زمینه اقتضاء امر ظاهری للاجزاء، اینو زمینه بکنیم به تقریب ان الاعاده لو قیل به وجوبها، اگر اعاده رو قائل می شدیم که واجب زرار اعاده بکنه، کان موجبتن لنقض یقین به شک فی طهارت قبل الانکشاف. توجه فرمودید؟ یعنی زرارتون نقض یقین به شک کردی، نقض به یقین به شک کردی، به شک که در طهارت لنقض یقین به شک فی طهارت قبل الانکشاف، یعنی شما اون استصحابی که قبل از انکشاف جاری کردی، اون استصحاب چیکار کردی؟ حجت ندونستی زراره. و عدم حرمتی شرعا، وقت باید بگیم که آقا این نقضم حرام نیست، یعنی شاره اگه تو اعاده می کردی، این خدمت شما از بکنم نقض کردن شرعا حرام نیست. توجه فرمودی؟ خیلی خوب، چی میگه؟ روایت چی میگه؟ میگه نه، میفهمه لا تنقض الیقین به شک، میفهمه به تقریب ان الاعاده لو قیل به وجوبها کانت موجبتن لنقض یقین به شک فی طهارت قبل الانکشاف، این داره حکم ظاهری رو بیان میکنه، یعنی میگه روایت داره میگه زراره تو به حکم ظاهری عمل کردی. یعنی چی به حکم ظاهری عمل کردی؟ یعنی به تقریب ان الاعاده لو قیل به وجوبها، اگر گفته بشه به وجوب اعاده، یعنی بگیم استصحاب نیست، یعنی حکم ظاهری نیست، یعنی حکم واقعی در حق بشه. اگر در حق این زراره میگفتیم آقا حکم واقعیه، بعد چیکار میکرد؟ نه اگر میگفتیم اگر حکم واقعی در حقش هست، طهارت صبح واقعی میخواد، بعد چیکار میکرد؟ شما بگی، باید نماز رو اعاده میکرد یا نه؟ ها، میفرماد به تقریب ان الاعاده لو قیل به وجوبها، اگر گفتیم واجبه، یعنی چی؟ یعنی بگیم آقا این حکم ظاهری نداره، اون واقع رو بعد بیاره، کاند موجبتن لنقض یقین به شک به طهارت قبل از انکشاف، و عدم حرمت این نقض شرعا، باید بگیم این نقض حرام نبود، در حالی که می‌بینیم روایت میگه نه، میگه حرامه، فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشه، یعنی حکم ظاهری میاره. این چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگر حکم واقعی بر زراره بود، پس اعاده نقض یقین به شک نباید باشه، در حالی که امام میفرماد لا تنقض الیقین به شک. این که میگه لا تنقض الیقین به شک، یعنی واقع بر این فعلیت نداره. خب درست شد یا نه؟ ببین چجوری حکم ظاهری درست شد. اگر میگفتیم این نقض یقین به شک، اگه میگفتیم این اعاده بکنه، معناش اینه که حکم ظاهری حجت نیست. خب دقت کنید، این چقدر قشنگ داره استدلال میکنه. اگه میگفت شارع اعد، درستی یا نه، این دیگه حکم ظاهری برش لازم نه، یعنی حکم ظاهری به درد نمیخوره برش، این باید واقع رو بیاره. رضا اگر امام میگفت اعد الصلات، باید دوباره نماز رو میخون در صبح طاهر، ها، ولی وقتی میگه لا تعید الصلات، این معلوم میشه چیه؟ معلوم میشه که این داره انشاء حکم ظاهری میکنه. پس حکم ظاهری رو قبول داری؟ قبول داری که این روایت داره حکم ظاهری جعل میکنه؟ چون اگر بگید جعل نمیکنه حکم ظاهری رو، پس بنابراین اگر این اعاده میکرد، اعاده اون نقض یقین به شک نبود، در حالی که امام میفهمه تو نقض یقین به شک کردی. روشن شد مطلب؟ ببین میخوام حکم ظاهری رو استفاده کنیم ها. اگر این حکم، اگه بگه یه نفر بگه آقا کجا این روایت حکم ظاهری جعل میکنه، میگیم بابا اگر این روایت حکم ظاهری جعل نکنه، پس بنابراین اگر بیاد اعاده بکنه زراره، نباید امام بگه نقض یقین به شک کردی. این نقض یقین به شک دیگه نیست. اگه اعاده بکنن، اگر حکم ظاهری این جعل نمی کنه در حق زراره، پس بنابراین اعاده زراره نقض یقین به شک نیست، کار حرامی نکرده. در حالی که میبینی میگه نه زراره، تو نقض یقین به شک کردی، یعنی حکم ظاهری داره جعل میکنه. و الا للزم عدم اختزاء ذلک الامر له. و الا یعنی اگر روایت دلالت نمیکرد بر حرمت، و الا یعنی اگر دلالت نمیکرد بر حرمت نقض یقین به شک، للزم عدم اختزاء ذلک الامر له، لذا این لا تنقض دلالت بر اجزا دیگه نمیکرد. عبارت خوب توجه فرمایید. پس بنابراین و الا یعنی چی؟ اگر شما بگی آقا نقض یقین به شک لازم نمیاد، اگر زرار اعاده بکنه نقض یقین به شک لازم نمیاد، توجه فرمودید اگر زرار اعاده بکنه نقض یقین به شک لازم نمیاد، خب اگر این رو گفتی پس بنابراین حکم ظاهری هم دیگه نیست. وقتی حکم ظاهری نباشه للزم عدم اختزاء ذلک، پس بنابراین این لا تنقض الیقین فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بشک دیگه اختزاء برای اجزا رو نداره. زمانی میتونیم ما اجزا رو استفاده کنیم که بگیم فلیس ینبغی حکم ظاهری جعل میکنه. به الا اگر شما بگید نه حکم ظاهری جعل نمیکنه، دیگه اجزایی نیست. یه بار دیگه عبارت رو میگم، عبارت گفتن عبارت کفایه همینه. عزیزان من، از این به تقریب میخوایم بگیم که آقا این روایت فقط حکم ظاهری جعل میکنه به زمینه یه کبرای مسلمی که حکم ظاهری از واقعی کفایت میکنه. اما چطور این حکم ظاهری جعل میکنه؟ استصحاب چجوری به تقریب این که ان الاعاده لو قیل به وجوبها کانت موجبتن لنقض یقین به شک به طهارت قبل الانکشاف. اگر ما بگیم زراره اعاده بکنه چیکار کرده؟ همین زراره اگه نماز رو اعاده، امام گفت لا تعید الصلاه، اگه اعاده بکنه چیکار کرده؟ همین شما بگید اگه اعاده بکنه چیکار کنه؟ مگه این نقض یقین به شک نکرده؟ ها نقض یقین به شک کرده دیگه. خب وقتی که نقض یقین به شک کرده در این صورت امام چی فرموده؟ امام فرموده که زرار نقض یقین به شک نکن. ببینید داره انشای حکم ظاهری میکنه. میفرماید ان الاعاده لو قیل به وجوبها، اگر گفته بشه این اعاده واجب است، کانت موجبتن لنقض یقین به شک به طهارت قبل الانکشاف و عدم حرمت نقض شرعن. اگه گفتیم واجبه پس حرام نیست، درست یا نه؟ خب چی میخوایم بگیم؟ میخوام بگیم که در حالی که امام میفرماید نقض یقین به شکه، یعنی حکم ظاهری داره جعل میکنه. اگر حکم ظاهری نبود، اگر حکم ظاهری نبود، یعنی این روایت حکم ظاهری جعل نمیکرد، پس بنابراین اعاده زراره نقض یقین به شک نبود. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر اعاده بکنه اعاده نقض یقین به شک لازم نیاد، یعنی حکم ظاهری نیاد، للزم عدم اختزاء لا تنقض الامر لهو ذالک الامر، یعنی لا تنقض دلالت بر اجزا دیگه نمی کرد کما لا یخ ما اختزائه شرعا و عقلا، چنان که اقتضا دارد. اقتضا چی دارد؟ یعنی اقتضا دارد لا تنقض بر اجزا هم شرعا او عقلا، یا شرعا یا عقلا فتعمد. پس این اجزا قطعا هست، حالا یا عقلا یا شرعا. بعضی میگن شرعن هست، بعضی میگن عقلن هست. فتعمل جیدن و لعل هازا مراد من قاله، شاید همین مراد کسی باشه که به دلالت روایت علا اجزاء امر ظاهری، شاید نظر کسانی که میگن این دلالت بر اجزاء امر ظاهری میکنه منظورش این هست. توجه فرمودی؟ خب هازا قایت و ما یمکن، که انشالله باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.